وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. این ده شب در خدمتتون بودیم در موضوع مهارت‌های زندگی. یک بار مرور می‌کنیم این مهارت‌های دهگانه رو که انشالله امشب اشاره خواهم کرد. اولین مهارت، مهارت خود آگاهی بود. خودمون رو بشناسیم، ضعف‌هامون چیه، قوتمون چیه، استعدادمون، ظرفیتمون. دومین مهارت، مهارت همدلی و تفاهم است با اونایی که زندگی میکنیم، در خانه، در اداره، در بازار و در هر جای دیگر. با اونها چگونه زندگی بکنیم، چگونه به تفاهم برسیم، این مهارت لازم داره. سومین مهارت، مهارت ارتباط مؤثر بود. در بحث ارتباطات سه نکته رو فقط عرض کردیم: درست دیدن، درست شنیدن و درست گفتن. اینا راه‌های ارتباط نیکوست. چهارمین مهارت عبارت بود از مهارت انتخاب احسن. ما در عمرمون فرصت زیاد نداریم، فرصت عمر کوتاست. چه بکنیم؟ در انتخابها درست انتخاب بکنیم. سه نکته را فقط عرض کردیم: انتخاب الگو، الگوی دینی مخصوصا، انتخاب دوست و انتخاب همسر. از مهمترین انتخابهای عمر هر کس است. این مهارت میخواد. پنجمین مهارت عبارت بود از مهارت اقدام به موقع، سر وقت. گفتم گروهی عجله‌ای کار میکنن، خراب میکنن، میوه را قبل از اوان رسیدنش میکنن، اونا ضایع کردن. یک ادم تسویفی هن، به تعبیر روایاتمون، هی صوفه صوفه میکنن، فردا فردا میکنن، از شنبه شروع میکنن. اینا مهارت زندگی ندارن، اینا عمرشونم به باد میره، ضایع میشه و به جایی هم نمیرسه، هرگزم اون فردا پیدا نخواهد شد. مگر یه اراده‌ای داشته باشیم سر وقت. کوفیان بعد از اینکه سر آقا امام حسین رفت بالای نیزه، تازه یادشون اومد که باید وظیفه‌شون چه بود. این به دردشون نخورد دیگه. حالا رفتن گروه توابین تشکیل دادن، گروه فلان، گروه ضربت، گروه حمله، که چی؟ بله حالا یه جبرانی شاید کردن، اما امام کشته شد. اقدام به موقع، هر کسی جای خود، ازدواج جای خود، تحصیل جای خود، فرزند جای خود، یه مقدار پس پیش بشه، کل زنجیره عمر انسان به هم می‌ریزه. اینا مهارت میخواد، مهارت زندگی است. ششم که بسیار برای جوانان مهم هست، برای نسلی که بعد از این داره میاد، و بسیاری از جامعه شناسان ما امروز به وحشت افتادن که چه باید بکنن، مهارت تحلیل داده هاست. اطلاعات الا ما شاء الله تو همه جا ریخته، غلط، درست، مضر، مسموم، بد، خوب، مبتذلش، همه چیزش، دینهای قلابی الا ما شاء الله در اختیار بچه های ما و نسل جدید ماست. این نیازی به تحلیل ندارد، نیازی به پالایش ندارد، نیازی به پیرایش ندارد. هرچه دیدیم، هرچه بشنویم، اینه. هفتمین از مهارت‌ها، مهارت مقابله با هیجانات. فقط سه هیجان را عرض کردیم: غم، شادی و خشم. اینا مهارت می‌خواد. اگر چنانچه بلد نباشیم اینا رو در وقت خودش کنترل بکنیم، زندان‌ها رو پر که می‌کنیم، باید کلی دیگر زندان بسازیم. اگر همه اینها باید و اگر همه اینها رو می‌خواستن بگیرند و زندانی بکنن. اینا همه برای خودش قانون داره، فرمول داره، حوصله میخواد، تعلیم میخواد. هشتم، مهارت درمان، یعنی حل عاقلانه، حل عاقلانه مسائل. بسیاری از بیماری ها، بدخلقی ها، بدرفتاری ها، صفات رذیل ما داریم که نیاز به درمان داره. درمان فقط مال درد چشم و گوش و حلق و بینی و دندان نیست. ما بیش از این که از بیماری های جسمی اذیت بشویم، از بیماری های خلقی و خلقی داریم اذیت میشیم. نیازی به درمان داریم، مهارت میخواد. و نهمین مهارت که شب گذشته یه مقدار راجع بهش بحث شد، مهارت مقابله با ترس. همین ترس را، نعمت خداداد را اگر تربیتش نکنیم، بارورش نکنیم، به ثمرش نرسانیم، تبدیل میشه به ترس از همین زمینی ها، ترس های حقیر، ترس های کوچولو. شریح قاضی از یه شورتی میترسه، فلان شخصیت از مثلا یک بالادست خودش میترسه، میبینه داره حق بازی میشه، میبینه داره خلاف میشه، اما میترسه، از زندگیش میترسه، از نون شبش مثلا میترسه، نکنه بریده بشه. ترس های دنیایی. و اما امشب که شب عاشوراست، میگم و از همون عنصر کربلایی اشاره میکنم و استفاده میکنم، مهارت دهمین مهارت، مهارت مقابله با بحران. من وارد بحثش نمیشم، نیازم نیست، برای خاطر اینکه بحرانی ترین وضعیت را اگر شما بخواهی در بین ابناء بشر مثال بزنی، از کربلا نمیتونی بگذری. کربلا وضعیت بحرانی داره، امام حسین و بچه‌هاش. از این بحرانی تر هیچ جنگی در اسلام مثل جنگ کربلا نیست. ببینیم آقای امام حسین چه کار کرد. هر کاری که او کرد معلومه که نسخه مهارت بحران است. هر کاری که امام حسین کرد این مهارت است. حالا ما بخشی از اون مسائل رو عرض میکنیم. غروب امروز داستان را شنیدید. من وارد این داستان ها به صورت مبسوط نمیشم، اشاره میکنم برای اینکه کار دارم، میخوام استفاده بکنم تو بحث خودم. غروب امروز حکم اومده بود از عبیدالله زیاد ملعون که یا بیعت، تسلیم، یا جنگ و کارزار و بالاخره خونریزی و یکسره شدن. سپاه هم حمله را شروع کرد، دارن میان. خب با فاصله ایستاده بودن تا قبل از امروز، سپاه دشمن صحرا را پر کرده بودن و یه بخشی هم که طرف شریعه، 4000 نفر حدوداً مأمور شریعه بودن، بقیه حدود 25-6000 نفر تو صحرا، تو دشت قاضریه، در واقع نینوا، پراکنده بودن، نزدیک نمی شدن. اما غروب امروز دیگه نزدیک شدن، کل جمعیت از همه طرف به سوی آقا امام حسین که وسط، در واقع بود در وسط، اسیر بود، وسط بود، از این هیچ راه ورود و خروج نبود. آقا امام حسین وقتی که قضیه رو به ایشون گزارش دادن، من عبارت رو میخونم سریع رد میشم، فرمود یا عباس، برادر خودش عباس رو امروز غروب صدا زد، ارکب به نفسی انت یا اخی. یه بار گفت یا عباس، یه بارم گفت یا اخی، ای برادرم. عباس بهش نمیگفت برادر، اما آقا امام حسین میفرمود برادر، یعنی جان من حسین فدای تو، سوار بر اسب بشو، حتی تلقاهم، بری جلوشون، فتقول لهم، به اینها بفرمایی ما لکم چی شده، و از اینا سوال بکنه اما جا بهم، چه خبر اومده، مگه چرا الان وقت شب. میگه آقا رفت و اونا گفتن که بله حکم است و یا بالاخره تسلیم میشید یا اینکه ما دیگه حمله رو شروع میکنیم. ببین امام چه فرمود؟ عباس که خودش جواب نداد علیه السلام، گفت من میرم از آقام، از سید و مولای خودم ببینم چه میفرماد. خودش هم بلده مثل این که جواب بده، اما نه امام. رفت خدمت امام و امام بهش فرمود ارجع الیهم، دوباره برگرد. فان استطعت ان تؤخرهم الى غدوه، اگر میتونی اینا رو تا فردا صبح نگهداری و راضیشون بکنی. و تدفعهم عن العشیه، و امشب رو، عشیه یعنی امشب، یه امشب و مهلت بگیری خیلی خوب است. چرا؟ آقای امام حسین میخواد چیکار بکنه؟ همون مهارت مقابله با بحران را امام حسین میخواد عمل بکنه امشب، البته با کلی مفاهیم. خیلی کار داره امشب، خیلی زیبایی هست که هنوز رقم نخورده، خیلی حرفا و حدیث هست که امشب باید امام حسین تو تابلوی کربلای خودش بگذاره برای آیندگان. فرمود که لعلنا نسلی لربنا اللیل، امشب رو بذاریم شاید بتونیم یه نمازی بخونیم. و ندعوه و نستغفره، بعد فرمود فهو یعلم، خدا خودش میدونه که من کنت احب الصلاة له، من نماز رو دوست دارم. امام حسین حالا به خودش داره نسبت میده، نماز بخونیم، اما اینجا که میرسه میگه من، دیگه همه رو نمیگه، من دوست منه، نماز دوست من دیگه. چه؟ و تلاوت کتابه، قرآن خوندن، تلاوت رو من دوست دارم. و کثرت دعا و الاستغفار، زیاد دعا کردن و استغفار رو من دوست دارم. خدا میدونه، نسبتم داده که خدا میدونه. فهوه یعلم، در مقابله با بحران ها بشر دستش کوتاه هست. بحران که میگیم یعنی به اینجا رسیدی، افتادی تو شکم ماهی و ماهی هم داره میبردت، تکونم نمیتونه بخوره. بحران یعنی این. یونس نشون میده چه کار کرده. قرآن چی میگه؟ استعینوا بالصبر والصلاه، گیر کردید هر جا. البته این اینایی که دارم عرض میکنم و اینایی که امام حسین علیه السلام داره تابلو میکنه برای همه بشریت که شب عاشورای منو ببینید، همین ستاست. شب عاشورای من ایناست، نسخه های تمام بدبختی های بشر است، تمام بدبختی. اون ده تایی که شمردیم، اون نه تای قبل، اکثرا مربوط میشد به مسائل مشکل و بالاخره گرفتاری های ما و مسائلی که تو خانواده، تو بازار، تو نمیدونم اداره، تو همسایه، فامیل، همه همین گرفتاری ها بود، داشتیم مثال میزدیم دیگه. مثال ها از همین دست بود، مثال های زندگی ما بود، مثال های عملی ما بود. همه اینها نسخه هاش امشبه. همین ستا بسته، خدا باشه بسته. دیگه میخواد اینترنت پرسرعت هزار برابر سرعتم بهت بدن، بدن. تو خدا رو داشته باش، قرآن رو داشته باش، دیگه گیر نداری. تو دل شبهات غلط بزن، بزن، تو گیری نداری. این که ما گیر داریم برای اینکه نماز نداریم، برای اینکه قرآن رو نمیشناسیم، قرآن نداریم. حالا یه سه چهار تا نکته میگم اینجا، نه نمازی که می ایستیم و میخونیم. این اگه باشه که همه دارن، خیلی ها دارن، زیادم داریم، چند کیلو اضافه تر داریم. نه، این نه. نمازی که عاشورا میخواد نشون، نمازی که امام حسین میگه من دوست منه. ببین آقا، سه تا دوست معرفی کرد. ما با دوستان امام حسین چه رابطه ای داریم؟ هر میزان رابطه را تونستیم کشف بکنیم، رابطه ما با خود امام حسین کشف میشه، به دست میاد با یه حساب سرانگشتی. چقدر با نماز دوستیم؟ اصلا امام حسین با نماز چه ربطی داره؟ یه ربط قرآنیش عرض بکنم. روز اولی که نمیدونیم چند هزار سال فاصله هست، روز اولی که ابراهیم اسماعیل خودش رو آورد کنار خانه خدا قرار داد، قرآن نقل میکنه، میگه ابراهیم مأموره که فقط هاجر رو و اسماعیل شیرخوار رو تو صحرا، نه کعبه ای ساخته شده، نه خیر، هنوز کعبه ساخته نشده، کعبه سالها بعد ساخته میشه، اسماعیل باید بزرگ بشه، تو بنایی کعبه باید حضور داشته باشه. قرآن اینو بیان کرده. از همون موقعی که شیر خار هست آورد کنار کعبه گذاشت، بعد ابراهیم دست به آسمان برده چون باید خداحافظی بکنه، سر بذاره پایین و برگرده نگام نکنه. بنا این است، فرمان اینه. حالا که داره میره یه دعا کرد، دعای معنادار که قرآن نقل کرد، ربنا اینی اسکنت من ذریتی. ذریه به اسماعیل مستقیما شامل نیست. چرا؟ برای اینکه اسماعیل ذریه نیست. اسماعیل چیه؟ ولده، فرزنده. ذریه میگه من ذریه خودم رو اینجا گذاشتم. ذریه معنای جمعی هم داره، یعنی نسل، فردی هم دیگه نیست. بعد میگه عند بیت کل محرم، کنار خانه خودت. بیت کل محرم یعنی بیت الحرام، محرم و حرام یکیست. بیت الله الحرام یا بیت الله المحرم یعنی دارای حرمت، دارای احترام. بعد چی فرمود؟ ربنا لیقیم الصلاة، من این ذریه رو اینجا گذاشتم تا مقیم نماز بشن. خوب عنایت بکنید، ذریه من اشاره به کی داره؟ اشاره به پیغمبر خاتم محمد مصطفی. و اهل بیت عصمت و طهارت، 14 معصوم را، اینا چی بشن؟ اینا مقیم نماز بشن، اقامه کنندگان نماز. شما نگاه بکنید تو زیارتنامه هر معصومی که میری، این عبارت از اون عبارتهای مشترکه در زیارتنامه های معثوره از اهل بیت. یک جمله مشترک وجود داره و اون این است که اشهد انک. میخوای به امیرالمؤمنین بگی، میخوای به امام زمان بگی، هیچ فرق نمیکنه. قد اقمت الصلاة و آتیت الزکا، این همون ذریه ایست که ما داریم شهادت میدیم، این همون ها هستن. امام حسین رابطهش با نماز که میگه من دوستشم، یعنی این. از روز اول ابراهیم گفته و قرآن آورده. نماز رابطهش با امام حسین یه همچه رابطه ایست. آقا خودت رو به نماز عرضه بکن، به همون اندازه تو با امام حسین رابطه داری، چقدر با نماز اونس داری، چقدر رفیقشی، چقدر در کنارش احساس راحتی میکنی، به همون اندازه. داد و فریادها یه چیز قصه است، حقیقت نماز بسیار مهم است. همین روز عاشورا یکی اومده بود به آقا امام حسین، در روز عاشورا به امام حسین، روز عاشورا یعنی شهید کربلاست، شهید کربلاست، ظهر که شده بود آمد گفت که نماز شد، اذان شد. امام یه جمله‌ای داره، خیلی بد فهمیدن و بد معنا کردن. امام فرمود که به یاد نماز کردی، ذکرت الصلاة جعلک الله من المصلین، خدا تو را از نمازگزاران قرار بده. بابا این شهید کربلاست. اونایی که بد معنا کردن اینجوری معنا کردن، تو مرا به یاد نماز انداختی. نه آقا، امام حسین حقیقت نماز است. خطاب کرد به اون بنده خدا، اون شهید کربلاییش، تو به یاد نماز افتادی. بعد دعاش کرد، یعنی شهید کربلا هم تازه بخواد برسه به اون احب الصلا، دعای امام حسین لازم داره. آقا نماز پر از رمز و راز است. قرآن میگه قال الله اینی معکم، من با شما هستم، به هیچ وجه نمیذارم شما هدر برید، تباه بشید. اینی معکم، آیه قرآن دارم میخونم، منتها یه شرط داره، لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکا، اگه اهل نماز و زکاتی، رابطت با خدا و با خلق درسته. همین یه شرط بیشتر نیست، همین یه شرطی که پدر ما رو در میاره، یه شرط کوچه. من با شما هستم، دستتون تو دست من خداست، منتها لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکا. یه رمزشو بگم و نماز و دیگه بس. همه جای نماز رو دست بزنیم معنا داره. ما غافلانه گاهی نماز بخونیم. در روایت هست نماز وقتی که میاد بالا میره میبینی هیچی توش نیست، برمیگرده تو سر نمازگزار میزنه، میگه زیعتنی، تو ضایع میکردی، زیعکل، خدا تو رو ضایع کن. تو روایت داریم ما نماز رو میخونیم بعد میزنه تو سرمون. این نماز هیچی نمیتونه بالا بره. بالا میرفت میدونی چه میکرد؟ قرآن خبر میده، میگه تنها عن الفحشا والمنکر، جلو تو میگیره، نمیذاره تو هدر بری، خود نماز جلو تو میگیره. چون نماز یعنی همونی که امام حسین دوستش داره، همه جاش پر از رمز و راز است. البته لطف کردن در حق ما، گفتن حالا که شما که نمیتونید دیگه، نمیشه کارش کرد، شما همینید، با تعقیبات فشار بدید بره بالا. این تعقیب که میگن مثل همین که تعقیب میکنه یه نفر رو، چون دوباره حق نداری نمازتو بخونی. چقدر لطف دین، بیکار که نیستی که، یه نماز خوندی همین حقت بود، یا درستش میکردی یا میخواستی بالاخره دلتو حفظ بکنی، دوباره نه بیفتی تو وسواس و فلان حق نداری. اما با تعقیبات میتونی بالاش ببری، جبران بکن. این تعقیبات نماز گذاشتن برای خاطر اینکه اون اولیه رو درست بکنیم. چقدر حساس است. تمام نماز نوافل یومیه برای خاطر اصل نماز است، اونو میخواییم درست بکنیم، خرابش کردیم. و معمولا چون ما خرابش میکنیم از سر لطف گفتن بیاید حالا یه چهار تا تعقیب هم بگید، حالا ما یه جوری حساب میکنیم دیگه، تاونی حسابش میکنه، یه کارش میکنن دیگه. اون از سر لطفه. اما حقیقت نماز از همون لحظه ورود، از لحظه ورود چه میگه؟ الله اکبر. اینایی که دارم میگم ده ها روایت پشتوانش، دیگه روایتشو نمیخونم. الله اکبر، میگه دست رو که پشت سر نهادی، یعنی خدا من تمام دنیا و مافی ها رو انداختم پشت سر خودم. ای چقدر راست میگن، اونم پیش خدا. بعد شروع میکنم بخوندن، بخون. حالا از کارشو من کار ندارم، چه مطالب بلندی رو داریم پیش خدا ادعا میکنیم بماند. اما هرچه هست رکوع میریم. بر اساس روایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام میگه رکوع میری یعنی سر را خدا هرچی میخواهی بفرمایید، رزن به رزاک. تو نماز داریم میگیم سجده، سجده اول میریم، بر میگردیم میگیم خاک بودیم، تو ما را زنده کردی از خاک، دوباره به سجده، تو ما را بر میگردانی به خاک، پا میشیم، تو ما را زنده میکنی فردای قیامت. عجب حرف میزنه با آدم، قیامش، قعودش، نشستش، حرکتش. میای تا به تشهد میرسی، من چند درمیان یه چیزی رو دارم میگم، به تشهد میرسی، میگه تشهد شهادت به لا اله الا الله هست، به محمد رسول الله هست صلی الله علیه و آله. اون وقت میگه که میای کم کم دیگه نماز تمام شد، سلام معنادار میدیم، میگیم السلام علیک یا رسول الله، علیک یا ایها النبی، خطاب مستقیم مثل که روبرو. این برای خاطر این است که نماز صحنه ایستادن تو در پیشگاه خداست در قیامت، عند رؤوس الاشهاد، اونجا رسول الله حاضره. در واقع نوعی توسل به وجود پیغمبره، یا رسول الله. بعد میگه علینا و علا عباد الله الصالحین، اون عباد الله الصالحین همون ائمه هستن. هی داری بالاخره نماز داره تموم میشه، یعنی قیامتت داره تموم میشه، حساب و کتابات داره تموم میشه، جواباتو دادی، معلوم نیست که خدا بپذیره یا نپذیره. میگه حالا دیگه دست به دامن اهل بیت میشه. در روایت از حتی به این طرف و اون طرف روایت نگاه کردن بعد از نماز، حالا بعضیا که اجازه میدن میگن در واقع داری به امام حسن و امام حسین نگاه میکنی، طرفینت ایستادن فردای قیامت. خیلی معنا داره، خیلی مفهوم داره. دستاتم که بلند میکنی داری دستتو بلند میکنی، دستمو بگیرید. همش معنا، همش مفهوم، همش حرف. اون وقت این نماز، آقا این نماز مثل این است که شما این نوار نقاله مونتاژ رو در کارخانه ها تصور بفرمایید، این لحظه آخری که دیگه میخوان همه چی رو سوار بکنن، قطعات رو در یک ماشین، در یک مثلا موتور، در یک وسیله، دو طرف نوار نقاله کارگرا ایستادن، هر کدام مأمور یک کاری رو انجام میده. یکی مثلا چرخشو میذاره، یکی اون زینشو میذاره، یکی نمیدونم باکشو میذاره، یکی دستگاهشو، یکی فلان، و همینطور این نقاله هم حرکت میکنه، هر کدام وظیفه خودشو انجام میده تا اون لحظه آخر مثلا بنزین میزنه، نفر بعدی یه هندل میزنه، یه استارت میزنه. اگه روشن شد قبلت ما سواها، ولی اگر روشن نشد ردت ما سواها، یکی از این جاها خراب شد. گرفتین مطلب رو؟ اینو درباره چی میگن؟ درباره نماز میگن. او آخرین استارد تمام کارهای ما نماز ماست. نماز اگه قبول شد معلومه که همه چی درسته، اما اگه نماز قبول نشد معلومه که خیلی خرابی داره دیگه. نماز نماد تمام حالات ماست، از اون ساعت تا این ساعت. بگذرم از قرآنم یه چند کلمه بگم. فرمود و تلاوت کتابه. دوست من قرآن. چرا دوست توست؟ رابطه امام حسین علیه السلام و قرآن رو دارم عرض میکنم، برای خاطر اینکه بر اساس حدیث ثقلینی که شیعه و اهل سنت نقل کردن، امام حسین علیه السلام شریک القرآن است. نمیگه احد الثقلین است دیگه. اینی تارکم، پیغمبر فرمود من در بین شما ترک کردم دو چیز گرانبها را. دو، این دو چی هستن؟ لن یفترقا، اصلا از هم جدایی ندارن، افتراق ندارن، انفکاک ندارن. امیرالمؤمنین رو ببین، امیرالمؤمنین در جنگ صفین وقتی که قرآن ها رفت بالای نیزه فرمود که قرآن منم، نه این مکتوب. این مکتوب است، حقیقت قرآن، امام حقیقت قرآن است. چرا به امام زمان سلام میدیم میگیم السلام علیک یا شریک القرآن؟ هم این رو درباره امیرالمؤمنین داریم، هم درباره امام زمان، درباره همه ائمه همین است. همه شریک، همه عدیل قرآنن، عدل قرآنن، حقیقت قرآنن، حقیقت قرآن. خب ما با خود قرآن چقدر رابطه داریم؟ امیرالمؤمنین در وصیت نامه هاش به شما شیعه و ما شیعه فرمود که مبادا دیگران سبقت بگیرند بر عمل به قرآن از شما. دیگران الان میدونه آقا، دانشمندان شرق و غرب، مستشرقین، از یهودی گرفته مسیحی، غیر مسلمان، درباره قرآن چقدر تحقیق کردن، چقدر کتاب نوشتن، چقدر کار کردن. الان مثل که اون پیشبینی امیرالمؤمنین به نحوی داره یه بخشایی، مثل که فرمود شیعیان من مبادا قرآن رو تو زندگیتون حذف بکنید. چقدر تو زندگی من قرآن حضور داره. متاسفانه بنده تو دانشگاه هستم، دکترا داره، کلی فرمول‌های پیچیده علمی تو ذهنش، اما قرآن رو بلد نیست بخونه. همین ظاهرشا نمیتونه بخونه. بعضی هم که میخونن نمیفهمن، تدبر درش نمی کنن. این اون وصیت پیغمبر است، اینی تارکم فیکم الثقلین. از غرب و شرق عالم کلی نام فوتبالیست و هنرپیشه و فلان و بهمان رو بلده، صدها مسئله مبتذل تو موبایلشه، اما بگوی از اون اصول آیات قرآن پنج تاشو نام ببر نمیتونه. قرآن این سفارش. و اون وقت شکایت پیغمبر رو ببین، فردای قیامت من میگم حق داره، پیغمبر حق داره. الحمدلله در مملکت ما که خیلی قیامتی شده هستن، حافظان قرآن، قاریان قرآن، الی ما شاء الله. باید خدا رو شکر کرد، واقعا باید خدا رو شکر کرد. اما این داد و فریادهای ما برای خاطر این است که به این اکتفا نکنیم، بریم سراغ حقیقت قرآن.
قرآن خیلی حرف داره. ببین آقا یک آیه بخونم، یک روایت بخونم. روایت فرمود، پیغمبرم فرمود، اذا التبست علیکم الفتن، هر وقت دیدید فتنه ها به سراغتون اومدن، شما رو در بر گرفتن، همین فتنه های فرهنگی که عرض کردم این شبا گفتم، همین وضعیت اعتیاد در مملکتمون، طلاق در مملکتمون، آقا الان یه مشکلی داره میشه و مشکل است. الحمدلله انشاءالله در دامغانش نیست تا جایی که اطلاعات من میگه، اما به هر حال کم کم داره خیلی چیزا میاد. چهار ازدواج تبدیل بشه به یک طلاق، میدونی یعنی چی؟ یعنی ما در بالاتر از چند درجه بالاتر از بحران. چرا اینجوریست؟ اینا فتنه است دیگه، اینا فتنه های زمان ماست. و همینطور و همینطور هزار مسئله و مشکل. پیغمبر فرمود این فتنه ها وقتی که به سراغتون اومد، شما یک نسخه شفا بخش بیشتر ندارید. فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع، پیغمبر فرمود اون یک شفیعی است که ردخور نداره شفاعتش. بچسبید به قرآن. و اعتصموا بحبل الله جميعا، یکی از معانی حبل الله در تفسیر اومده، یعنی قرآن. بچسبید به قرآن، قرآن حل میکنه کارامون. امام حسین میخواد نشون بده بشر، اونی که تو را نجات میده از گرفتاری های شخصی، فردی، خانوادگی، سیاسی، فرهنگی، هر چه بخوای، قرآن است. قرآن، قرآن. دعارم یک کلمه بگم دیگه، وقت من رو به اتمام. فرمود سوم دعا، دعا. من دعا رو دوست دارم، دعا هم دوست امام حسین است. دعا یعنی توجه ویژه به خدا. نماز میخونی گاهی حواست پرته، گاهی نه، شاید خیلی وقتا. اما وقتی که دعا میخوای بخونی، دعا یعنی چه؟ یعنی هر وقت با خدا حرف میزنی، یه چیزی ازش میخوای، قطعا حواست پیش خداست. در دعا انسان توجهش، نه البته دعای بخشنامه‌ای که میخونیم و همینجوری یه چیزی میخونیم، اون که هیچی. اون وقتی که خودمون با همون زبان خودمون همون دعا، اون دعا عین عبادت است، چون واقعا وصل میشه آدم به ملکوت، واقعا وصل میشه با خدا. خدا هم چی فرمود؟ فرمود ادعونی استجب لکم، بخوانید جواب دادم. سوال ما که این همه میخونیم جوابی نشنیدیم، جوابی ندیدیم. این سوال رو دارید یا ندارید؟ خیلی ها دارن. خدا یه چیزی فرمود، ما هم میگیم سمعاً و طاعتاً، اما حقیقتش ما که خیلی دعا کردیم خیلی همچه ندیدیم. دعای ما کجا میره؟ ای آیه که خوندم آیه قرآن است، ادعونی استجب لکم، منو بخونید من جواب میدم. جای دیگه تازه اذا سألک عنی عبادی، اگر از من سوال کردن بندگان من، بگو به اینها انی قریبون اجیبو دعوت دا اذا دعانه، هفت بار میگه من در یه آیه، که به قول علامه طباطبایی در کل آیات قرآن همچه آیهی نداریم که خدا هفت بار هی بگه من، داره توجه به خودش میده. بندگان من ازم سوال کردن، من نزدیکشونم، نزدیک. هو اقرب الیکم من حبل الورید، از رگ گردن میگه به شما نزدیکتر، از خودتون به خودتون نزدیکتر. ان الله يحول بين المرء وقلبه، اینایی که میخونم عربی ها همش آیه قرآن است، یعنی بین خودش و خودش خدا حائل است، یعنی نزدیکتر از خودت به خودت. از من سوال کردن من جواب میدم. اذا دعانه، وقتی که دعا بکنن و مرا بخوانن، خدایا پس این سوال چی میشه؟ جواب زیاد داره، من یه جواب قرآنیشو میگم. خوب عنایت بفرمایید، انشاءالله حواسمون باشه. شب عاشوراست، داریم از امام حسین میگیم. امام حسین علیه السلام در شب عاشورا سه چیزو تابلو کرد. آقا نه فقط برای خودش، داره نسخه مینویسه برای بشریت. نمازو بچسبید حل میشه کار. قرآن رو بچسبید دنیا و آخرتتون آباد میشه. و دعا را دعا میکنیم مستجاب نمیشه. جواب اینایی که خدا فرمود اینا همه وعده هست. وعده میگه ادعونی، شما دعا بکنید استجب، من اجابت میکنم. یه وعده داد. سوال این شد که پس چرا وعدت رو عمل نمی کنی؟ خودش فرمود و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا، در دو جای آیه قرآن. کی از خدا راستگوتر؟ کی از خدا خوش وعده تر؟ پس چرا ما دعا میکنیم گاهی میبینیم خبری نیست؟ البته بعضی چیزها شما نمیفهمیم، خبرها هست نمیدونیم، خدا میخواد یه جای دیگه بده، آخرت گاهی میخواد بده، اینا هست در روایات. اما حالا اینی که نمیشه، وعده هست. ببین تمام وعده های خداوند مشروط به یه شرطه، اون شرط را هم خود خدا در قرآنش فرمود. چی فرمود؟ من و شما با هم یک طرفه نیست، دو طرفه وعده هایی داریم، دو طرف به هم دیگه یک قول و قرارهایی داریم. حالا که دو طرف هست، شما اول به وعده هاتون عمل بکنید، بعد من به وعده های خودم عمل میکنم. من چون قادر متعال مقتدر جبار قهار علل اطلاق هستم، من که گیر ندارم. این شما هستید که نمیتونید، پس اول میذارم شما بتونید، بعدن مال من نقده. کجا قرآن اینو فرمود؟ فرمود اوفو، اوفو یعنی وفا بکنید شما به عهدی، به قرارهای من. اوفه به عهد کم، منم به عهد شما وفا خواهم کرد. مطلب گرفتیم؟ دعا استجابتش وعده خداست. تمام وعده های خداوند به شرط یه چیزه و اون این است که شما اول اون وعده هایی که به من دادی، دومش منم. ما چه وعده ای به خدا دادیم؟ سوال. یه وعده بزرگ خدا فرمود در سوره یاسین، مؤمنین حفظن خیلی ها، علم اعهد، اعهد عهد دیگه، اوفه به عهدی، اوفه به عهدکم، عهد. اینجا میگه علم اعهد، مگه من با شما یه قرار نبستم؟ چه قراری؟ علم اعهد یا بنی آدم، به تمام بشر داره میگه ان لا تعبدوا الشیطان، اطاعت شیطان نکنید. پس معلومی که اینا گیرهای ما در دعا به خاطر این است که اینا نشون میده، به خاطر یه جهتش، به خاطر این است که ما تابع شیطانیم. اگه تابع خدا باشیم، او سر قول و قرارش هست. و ان اعبدونی، قرار نبود که از من گوش بکنید، از من اطاعت بکنید. من دعا رو دوست دارم. کثرت دعا، امام حسین فرمود برای شب عاشورا، و الاستغفار، استغفار رو دوست دارم. خب از اینجا دیگه وارد عرض ادب و ارادتمون بشیم نسبت به ساحت مقدس ابا عبدالله الحسین.